بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 382، مورد 25 مهر ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما به توفیق الهی بیان علامه طباطبایی رو در باب آیه اول تا پنجم سوره بقره تماما عرضه داشتیم. بیان تفسیریشون رو گفتیم و بیان مختار رو عرض کردیم. بعد بیان تفسیری که تمام شد، ایشون یه بحث روایی داشت، دو سه تا حدیث در این زمینه آوردند و بحث رو داشتند. اونجا ما توضیح رو دادیم، گفتیم یه بحث روایی دیگر باید کرد. اون بحث روایی دیگر در مورد مراتب اسلام و ایمان و تقوا و یقین بود، توضیح دادم مختصر. واقعیتش این بحث از یک جهت چون جزء مرکز ثقل بحث‌های ما، بحث‌های بیان مختار، ما این بحث روایی رو باید می‌کردیم، اندکی انجام دادیم، روایت رو آوردیم. و یه بحث دیگر هم به لحاظ روایی باید انجام می‌دادیم، به توفیق الهی انجام دادیم، اونم در مورد الف لام میم. یعنی درست بردیم تو همون اول بحث گفتیم، ولی بعداً باید منتقل بشه اون بحث الف لام میم به لحاظ روایی به این بحث روایی، یعنی تو بیان مختار ما باید اون باید اینجا قرار بگیره. اون الف لام خیلی مهم بود، خیلی سرنوشت ساز بود در بحث کل سوره بقره، فهم سوره بقره. اون بیان ظاهر امام صادق بود در این زمین. گفتیم یه بحث دیگر هم باید می‌کردیم در بحث روایی که دیگه گذشتیم از اون بحث، حالا به دلایلی دیگه نپرداختیم، دیگه دیدیم الان دیگه گذشتیم از بحث روایی، دیگه مطرح نشد. الان دیگه حالا بذارید بگذرم از این بحث روایی، دیگری هم باید میکردیم نشد. یعنی به حسب اون بحثایی که خودمون کردیم، چون یه الف لام میم داشتیم مهم بود، یکی متقیم بود مهم بود، و یکی به اصطلاح مسئله مراتب تقوا. در باب متقین باید کار جدی‌تری می‌شد، یه اندکی گفتیم، یه چیز دیگه هم بود الان دیگه در خاطرم نیست. یه بحث روایی دیگر هم طبق بحث‌های بیان و مختار ما باید می‌داشت، اونها رو دیگه انجام نمیدیم و می‌گذاریم دیگه، یه وقت دیگه یه جای دیگه بهانه می‌کنیم اون توضیح بحث روایی رو میاریم. ولی چون بحث ما مرتبط می‌شد، مساس پیدا می‌کرد، باید اون بحث هم می‌کرد، الان دیگه در خاطرم نیست. قبلا به اصطلاح در این زمینه کاری شده بود، الان ببینم میتونم بگم. یکی در مورد ایمان که باید انجام میدادیم. ما در مورد ایمان بحث لغویشو کردیم، بحث اصطلاحیش هم کردیم. باید تو روایات نشون بدیم که بحث اصطلاحی ایمان چجوری توضیح داده شد. آیا گره به قلب میخوره؟ آیا معرفت هست؟ آیا توش یک کنش هست، گرایش هست، خضوع هست؟ اون توضیحاتی که دادیم اونها رو باید انجام میدادیم. من حتی کارش قبلا انجام دادم، بعضی از روایاتو داشتم، ولی دیگه گذشتیم، من یادم رفته بود اون بحث روایتی داشتیم، گذشتیم. یاد تو باشه بحث ایمان رو یک جا باید انجام بدیم به لحاظ روایت، به همین مضمونی که بحث ایمان، چون خیلی برام مهم بود ایمان رو، باید معنا میکردیم که این ایمان به چه معناست، توضیح دادم الف لام میم و متقین، این سه تا مرکز ثقل بحث‌های ما بود. گفتیم بحث روایتش هم باید می‌کردیم، دو تا شب به توفیق الهی انجام دادیم، مثلا این دومی رو دیگه به جمله انجام دادیم، تموم شد. حالا دیگه میمونه بعضی از بحث‌هایی که ما دوباره در طبق بیان مختار خودمون می‌باید داشته باشیم، چون می‌بینم حوصله‌اش نیست و ما هم یکم فاصله شده، سال قبل گفتیم فاصله شده، دیگه نمیگم، فقط میخوام اشاره کنم جا داره. بحث مراتب سلوک رو اینجا میکردیم، چون ما در مورد متقین اگه دقت کرده باشید توضیح دادیم کدوم مقطع حساب میشه، هنوز به مراحل بالاتر نرسید، مراحل یقینی حتی نرسه کافیه، یقین هم داشته باشه میشه. ولی از مرحله ایمانی اولیه گذشته، از اسلام و ایمان گذشته، مرحله ایمانی اولیه گذشته. متقیان یک ویژگی داشتن، خیلی با طول و تفصیل از قرآن درآوردیم متقیان چه ویژگی دارن. یه بحث قرآنی مفصل در باب متقیان باید انجام بشه که برای ما واضح بشه و شدت و ضعف اون درستش مراحلی که داره، که این رو دیگه بعداً ما احتیاج الان نداره. ولی یه بحث سلوکی، بحث سلوکی هم چون که بحث فلسفی جناب علامه آوردی، بحث سلوکی هم لازم بود طبق اون بیان مختارم، ولی از اون میگذرم چون من میدونم اگه بخوام این کار رو انجام بدم با تمام اون چیزی که قبلا گفتم و دوباره عود بدم، فاصله چند ماه شده، تابستان در وسط قرار گرفته، عملا نمیشه این بحث رو کرد. لذا از این بحث هم میگذرم، میرسیم به اصطلاح بحث بعدی که جناب علامه طباطبایی دارن، از اونجا شروع کنیم. آیه بعدی که ایشون توضیح میده، آیه ششم و هفتم رو، بله، که توضیح میدن ما باید این بحث رو حالا دیگه شروع کنیم. بیان علامه رو میخونیم. بنده به گمانم علامه این کار کرد، آیه ششم و هفتم رو جدا کرد و بعد آیه هشتم تا بیستم رو هم جدا کرد. ما یک سره تمام بیان علامه رو، چون کلن چهار صفحه پنج صفحه است بیان علامه، از آیه ششم و هفتم تا آیه بیستم، یعنی از آیه ششم تا بیستم رو یک جا توضیح میدم، چون ما باید بعداً بیان مختار خودمون رو داشته باشیم بتونم راحت‌تر توضیح بدم دیگه تکه پاره نشه. پس چیکار میکنیم؟ الان تلاش ما اینه، تمام کردیم تمام بحثامون رو نسبت به آیه اول تا پنجم سوره بقره تمام کردیم، الان داریم شروع میکنیم از آیه ششم تا بیستم. علامه این رو به دو بخش تبدیل کرد، شیش و هفت رو یکی، هشت تا بیست رو هم یکی، ولی مجموعا نگاه میکنم میبینم چهار صفحه است. این چهار صفحه علامه خونده بشه تمام بشه، بعد ما اون بحث خودمون رو ارائه بدیم، بیان مختارمون. حالا پس بخونیم ببینیم علامه چه کار کرده. روال ما اینه، هر آیه‌ای که شروع میشه بیان علامه رو میخونم بعد بیان مختارم. الان ببینیم علامه چه کار میکنه. بعد از اینکه صحبت متقیان شد و صحبت هدن للمتقین شد و اوصافی رو اولاکه علا هدن من ربهم گفته شد، اون بحث که تمام شد که یک دسته شدن به اسلام طرفدار وحی، طرفدار دین، طرفدار خدا، طرفدار معاد و خواستن بر اساس او تعامل داشته باشه، این کتاب برای اونها به عنوان داد، این تمام شد. بعدش خداوند سبحان در آیه ششم و هفتم سوره بقره اینجوری میفرماید ان الذين كفروا، پس اونا شدن متقین، هدن للمتقین، متقیان. در کنار متقیان خداوند از دو دسته یاد کرده، کفار و منافقین. در آیه ششم تا بیستم کفار و منافقین. الان میخوام در مورد کفارشو بخونیم، بعدش میرسیم به منافقین خونده بشه، بعد انشاءالله توضیحاتی که مفصل تر هست رو باید بدیم بیان مختار. حالا دسته دوم کیان؟ کافران. ان الذين كفروا، اونهایی که کفر ورزیدن، سواء علیهم انذرتهم لم تنذر، خواه بخواهی به آنها انذار بدهی یا ندهی، هم لا یؤمنون، اینا که کفر ورزیدن ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. خداوند بر دلهاشون مهر نهاد، بر این کفاری که چه انذار بدی چه ندی ایمان نمیارن، خداوند بر دلهاشون مهر نهاد و بر سمع و بر به اصطلاح ابصارشون هم قشاوه و پرده است و لهم عذاب عظیم، و براشون عذاب عظیمی است. این اون چیزی است که اینجا گفته شده که علامه طباطبایی اولین تلاشی که اینجا میکنه میخواد بگی خب این کفرو کیه که سواء علیهم انذر تمام لم تنذرهم لا یؤمنون. اولا به صورت کلی توضیح میده، یعنی تو بستر ویژه ای نمیبره که کفار عصر خاصی بشه، بعدا به کفار عصر رسول الله توضیح میدم. الان اولش چیکار میکنه؟ میگه وقتی ما این آیه رو نگاه میکنیم، ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، چه انذار بدی چه انذار ندی ایمان نمیارن، از نوع این بیان میفهمیم این کفاری هن که کفر در اونها ملکه شده، در دل نشسته، در از دل در نمیاد. چرا؟ چون فرموده سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، یعنی مطلق کفار الان صحبت نیست. ما این سب تعبیر رو دو جا داریم، به تعبیر علامه ایشون هم توضیح داده دو جا داریم، یکی اینجاست تو سوره بقره، یکی هم تو سوره یاسین. اونجا هم گفته میشه چه انذار بده چه نده ایمان نمیارن. دقت میکنه این چیه؟ کیه؟ علامه طباطبایی میگه یقینا اون کفاری است که درش نهادینه شد کفر به گونه ای که انقدر تمکن پیدا کرده و ملکه شده که در نمیاد از دل. و چه انذار بده چه ندی؟ این اولین تفسیرش. خب این تفسیر میگیم از کجا گفتی؟ میگه به دلیل سواهان علیه منظر تمام لم تنظر و الا اگر همه کفار باشه. خب بعضی از کفار برمیگردن، بعضی از کفار برمیگردن، این که نمیتونه همه باشه که، این داره یه جور دیگه صحبت میکنه. لذا باید بگیم اون کفاری که تو دلشون محکم شده نمیخوان برگردن. حالا انشالله بیانی داره امام صادق، اونم میخونیم از یعنی این بحث روایی انشالله هست. خداوند سبحان میفرماد ان الذين كفروا، قوله تعالی ان الذين كفروا هؤلاء قوم، علامه اول داریم قوم ثبتوا على الكفر، یعنی بر کفر استوارن. و تمکن الجهود من قلوبهم، انکار خدا، انکار حقایق دینی، انکار خدا به ویژه تو دلشون محکم شده است. همونه انکار خدا، انکار رسالت هم هست، ولی اصلش اول انکار خداست. جهود در جهود یعنی انکار، انکار تو دلشون محکم شده اصلا اصلا اصلا. تا اینکه اینجوری میگه خب هرچم چه انذار بدی چه ندی تکون نمیخواد. خب اینو از کجا جناب علامه گفتی این قومی است که اینجوریه؟ اینجا گفته کفار، الذین کفروا، الذین کفروا هم که عامه مطلقه، با قول آیون مطلقه. جناب علامه میگه ما قرینه لفظیه داریم مطلق نیست. چرا؟ چون گفته سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم. خب جناب علامه به چه دلیل ان الذین کفروا که مطلق بود رو این عده خاصی از کفار گرفتید، همه کفار نگرفتید؟ و یدل علی وصف حالهم به مساوات الانذار و عدم ایفیهم، به دلیل اینکه در این آیه در مورد وصفشون در باب اوصاف این الذین کفروا خواست بگه، گفت اینا کسانی هستند که چه انذار بدی چه ندی فرقی نداره. این مساوات انذار و عدم انذار نشون میده خیلی در اون متوکل نمیخواد دست بکشه، پس باید بگیم کفار خیلی محکمه در اون کار. واضحه این بیان الله. خب تمام شد. بعد علامه میبینه که خب این الذین کفروا به رسول الله میگه انذر تهم ام لم تنذرهم، تون انذار بده، این باید که کفار ویژه دوره رسول الله بشه دیگه. اینا کی هن؟ میگه بعید نیست که اصلا بگیم این کفاری که اینجا گفته این الذین کفروا رو عام نگیرید، یعنی اون بزرگان از قریش که کافر بودن، اون سرانشون به تعبیر علامه سنادید قریش که کفار بودن و کبرای مکه، به اینها اشاره میکنه. چرا؟ چون آیه کی نازل شد این آیات؟ اوائل هجرت، سوره بقره اوائل هجرت نازل شد. این کفار کی هستند؟ اونایی که تو مکه هستند و اونجور محکم هستند و قبل از جنگ بدره. یعنی میخواد بگه اینها جوری هستند که اصلا کوتاه نمیان، جنگ هم باید میکنن، کشتن میشن، ولی کوتاه نمیان. به اونها اشاره میکنه که لا یبعد، یعنی به تعبیر دیگر الان یه بستر تاریخی واضح رو علامه داره نشون میده، کفار کبرای از کفار مکه، اونایی که سنادید قریش بودن، اونها سران قریش بودن، اون سردمدارانش بودن اونها. بله نه نه، الان که فعلا صحبت هجرت نیست، الان هجرت شده، بعد از هجرتی است و حاکمیت دینی هم تشکیل شده اینجا اینجا که این آیات نازل میشه. و بعد خب میدونه که این اصل است که دعوای بین مکه و مدینه وجود داره به دلیل اینکه اونا کفار نمیتونن تحمل کنن رسول الله را. یعنی میگه خب باشه این تو مدینه است، ما کاری نداریم، ما خودمون خودمون هستیم. اینجوری نیست، اونا هم چی میکنن؟ عده ای از افراد هم دم به دم دارن هجرت میکنن، از اونجا هم دارن میان. اینا هم از شرایط اینه و اینها هم اصلا بر نمیگردن، اون سران کفر. درست میشه که الان ما میگیم آقا سران استکبار هیچ وقت بر نمیگردن، چه بخوای بهشون انذار بدی، چه بخوای دعوت کنی، چه نکنی، اینا هیچ کاری نمیشه. اینجوری به این داره الان اشاره میکنه. میگه الله میگه لا یبعد، یعنی به تعبیری انذرتهامی که اینجا گفته شده، فضایی که داره که همه کفار منظور نیست، خب و الا به تعبیر علامه ما که میدونیم جزء مسلمات قرآنی است که بعضی از کفار برمیگردن و خدا مثلا راه رو باز گذاشته. سوره توبه با اون همه به اصطلاح هیبت تردی که وجود داره توش، همون تو سوره توبه میگه که اینها اگر اومدن فاجره، اینها رو پناه بده، اگر اومدن به سمتت پناه بده، حرفو بشنو، چون اینا قوم لا یعلمون. این بیان یعنی بهش بگو شاید برگرده و برمیگردن. بعضیا مسلمات قرآنی اینه که عده از کفار برمیگردن، ولی الان داره میگه اینها چه انذار بدی چه انذار ندید بر نمیگردن. پس این باید کی بشه؟ اون کبرای از به اصطلاح کفار، اون سران کفر در مکه. ولا یبعد ان یکون، پس اول که معنای عام کرد گفت یعنی اونا که تمکن تو جانشون متمکن شده، که این جانشون متمکن شده بعدن حالا من عرض میکنم تو بیان امام صادق به دو وجه اول میتونه بخوره، گرچه امام صادق بر وجه اول تطبیق کردن. الان از میرسیم انشاءالله بحث از و یدل علیه بخوندیم. ولا یبعد ان یکون المراد من هؤلاء الذین کفروا هم الکفار من صنادید قریش و کبرای مکه الذین آندوا و لجوا فی امر الدین، لجاجت میکردن، یعنی عناد داشتن و لجاجت میکردن در امر دین. و لم یعلو جهدن فی ذلک، هیچ هم از کوشش فروگذار نمیگن، این میخواستن ریشه رو بکنن. و لم یؤمنوا حتی افناهم الله فی آخرهم فی بعد و غیرش، تا اینکه اصلا هم انقدر هم این ایمان نیاوردن تا اینکه خدا اینا رو توی بسیار جنگ های بعدی اینها رو از بین برد، حتی افناهم الله اینها رو از بین برد، ان آخرهم تا آخرین افراد اینها فی بدر و غیرش. این تعبیر میکنه حالا آن آخرهم یه دفعه نگید مثلا ابو سفیان که مون نمیدونم چه، اینا دیگه سخت نگیرید دیگه، داریم متن میخونیم. خب تموم شد. ولا یبعدو گفتیم و یعیدو، از کجا جناب علامه طباطبایی این تعبیر رو میکنه؟ و یعیدو ان هذا التعبیر بله و هو قولوا سواء علیهم انذرتهم لم تنذرهم لا یؤمنون لا یمکن استطراده فی حق جمیع الکفار و الا انسد باب الهدایه و القرآن ینادی علی خلافه. میفهمم خب چطور شما اینجوری معنا کردی؟ چرا نگفتی همه کفار همشون؟ میگه چون بخوام اگر این کارو بکنی یعنی باید بگیم آقا هیچ کدوم اصلا هدایت براشون مقدور نیست، اصلا باب هدایت همیشه بسته است، و اگر این باشه قرآن داره میگه نه اتفاقا باب هدایت بسته نیست. مثلا همین سوره توبه رو نگاه کنید، فاجره حتی یسمع کلام الله، چرا اینا قومی هستن که لا یعلمون؟ ببینید اینجوری اومده، یعنی ما تو قرآن داریم به تعبیری بیناتی در قرآن داریم که نمیشه به همه کفار زد. ان الذين كفروا بگید آقا مطلقه، ان الذين كفروا یعنی هر کسی که کفر ورزیده و بعد مطلقه و بعد اینجوریه اصلا انذار برای همه کفار به درد نمیخوره، استدراجش بگیم به همه کفار اصلا نمیشه هدایت بشن. میگه این با اندیشه های قرآنی مسلمات قرآنی سازگار نیست. پس چیکار باید بکنه؟ پس باید بگیم به یک عده ویژه داره اشاره میکنه. کلا بدونید هر کافر اگر در کفرش بمانه عذاب عظیم داره، برگرده نه، بر نگرده کافر عذاب عظیم داره. بله یه توضیح هست در یه جایی که اساسا عذاب عظیم رو به معنای به اصطلاح اگر اون اوج بگیرید برخی از کفار به دلایلی براشون زیاد نیست. بله هست این تعبیر هست. خب آره دیگه میخواد چی کار کنه؟ میگه به تعبیر دیگه اولین بار زد به چی؟ اونایی که متمکنه. گفتیم از کجا میگی؟ میگه به سوان علیه منظرت هم که گفته یعنی متمکن. تمام. بار دوم که اومده میگه در کدوم، در مورد رسول الله هست که داره میگه، کجا میشه؟ گفت میشه سنادی دارم. چرا اینها رو زدی تو به همه نزدی به همه کفار؟ میگه درست مگه ان الذين كفروا رو مطلق بگیرم همه رو میخوره، ولی با مسلمات قرآنی سازگار نیست. چرا؟ قرآن میگه باب هدایت بسته نیست برای کفار، و کفاری هم اصلا واقعا هم نجات پیدا میکنن. نه هیچ فرقی نداره، از اینجا فرق نداره. تایید به عنوان دلیل یدالله و یعید و انهازت تبیر و هوا قول و سوان علیه منظر تمام لم تنظر هم لا یمنون لا یمکن استدراد و فی حق جمعی الکفار، بگیم آقا همه کفار رو در بر میگیره. مطرد در مورد همش و الا انصد باب الهدایه، باب الهدایه بسته میشه، یعنی هیچ کس دیگه نمیتونه راه هدایت پیدا کنه. ول قرآن ینادی علی خلافه، قرآن بر چی دلالت میکنه؟ به اعلی صوتش میگه بابا نه، با بعضی از کفار میتونن برگردن، ای رسول الله این کارو بکن. حتی قرآن گاهی در مورد فرعون حتی داره که برو اینجوری عمل کن. داریم دیگه بحثایی که داریم، یعنی اجالتا در قرآن جزء مسلماتی که قرآن نمیخواد بگه همه کفار بر نمیگردن. و ببیشه یدخلون فی دین الله افواجا، مردم برمیگه اون مردم کی بودن؟ مردمی بودن که معمولا قبلا قبول نداشتن، شرک میورزیدن. این مسلمات قرآنی، اینا رو که نمیشه انکار کرد. اگر مسلمات قرآنی پس منظور چی میشه؟ پس بگه دخاس به تعبیری. اینجاست که ما از تعابیر گاهی میفهمیم. مثلا دیدید مثلا حضرت امام گاهی میگه آنهایی که این گونه میکردند و میگویند باید بهشان این گونه گفت. آنها رو میتونید بگید آنها یعنی عام. ولی ما میبینیم با آنهایی که حضرت امام میگه یعنی این عده‌ای بودن که 4 روز پیش این حرفو زده بودن، الان در حضرت امام جوابشو میده. حتما دیدید این رو. اینجوری داره علامه طباطبایی با این معنا برخورد میکنه به دلیل سوان علیه و انذر تمام لم تنذر خون. بله و حالا مهم اینه ان الذين بالاخر به کی میخوره؟ به لحاظ لفظ نگاه کن یعنی آنهایی که کفر ورزیدن، ولی نه، آنهایی که کفر ورزیدن خاصی که تو میشناسی رسول الله، یعنی سنادی درف اینا اینا که بر نمیگردن، تو خیال جمع باشه، یا تکون نمیخوره. عرض کردم در دو جا در قرآن آمده، یکی اینجا یکی هم در سوره یاسین. و ایزن حاضر تعبیر انما وقع فی سوره یاسین و هی مکیه، اونجا مکیه گفته یعنی چی؟ میخواد بگه اصلا سوره در مکه نازل شد، در باب این مکه هست، لذا میخواد به اون سنادید عرب در مکه بزنه. خب مکیست و فی حاضر سوره، خب این سوره کجا؟ سوره بقره. و هذه و هي سوره البقره اول سوره نزلت في المدينه، اولین سوره است که در مدینه، یعنی جزء همون 6 ماه اول هجرت. حالا و فی هذه سوره نزلت ولم تقع غزوه بدر بعد، هنوز غزوه بدر صورت نگرفته. بعد یه بیانی داره الاشبه، این بیان علامه رو ان شاء الله ما الان نمیتونیم بحث جدی داشته باشیم، باید تو همون جایی که ایشون صحبت میکنه. یه بیانی داره ایشون در صفحه 245 و 246 همین کتاب، 245 و 246 اولین باری است که در قرآن یا ایها الذین آمنو گفته شده، در آیه 104 بقره اونجا اولین جایی است که یا ایها الذین آمنو، الذین آمنو گفته میشه. الان ما خیلی تلاش میکنم بگی این الذین آمنو کیه؟ میگه از امت ختمیه، یعنی به امم پیشین اشاره نداره، یعنی مثلا به حضرت نوح و یاران حضرت نوح اشاره نداره، به حضرت موسی و یاران حضرت موسی اینا اشاره نداره، بلکه به امت ختمیه، امت رسول الله اشاره داره. یک، و بین امت رسول الله به کی اشاره داره؟ ایشون میگه به مجاهدان صدر اسلام اشاره داره، اونم کی؟ یعنی مهاجر و انصار. بیانی داره علام اینجا توی این یا ایها الذین آمنو، و میگه تشریفاً از باب تکریم، یعنی در عین که خودشون میگه این یا ایها الذین آمنو قرآن همیشه خطابهایی که داره به اینهاست، ولی عملاً تکلیفش میتونه همه مسلمانان در تمام اعصار رو بگیره، اصلا صحبتی نیست، اونو توضیح میده. میگه ولی از باب تشریف به اینها اشاره میکنه، الذین آمنو رو علامه شواهد میاره، حالا این شواهد کافیه یا نه بعدن تو اونجا باید بحث کنه. اونجا این توضیح رو میده، الذین آمنو یعنی اون به اصطلاح مسلمانان کوشا و به اصطلاح پا به رکاب اوائل اسلام، سابقین از اینها، یعنی چی؟ یعنی مهاجر و انصار. اونجا توضیح میده ایشون این بیان اینجا نداره، میگه الذین کفروا به وزن الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو یا الذین آمنو، خب توضیح میده اینجا تو این بحث چه الذین آمنو، غیر این بحث المؤمن یا ایها المؤمنون میگه معناش این نیست، ولی یا ایها الذین آمنو و الذین آمنو هر جا در قرآن به کار رفت الله میخواد شواهد بیاره بگه یعنی کی؟ اون سابقین از مسلمانان مهاجر و انصار، اونجا شاهد میاد. حالا درستیانه الان کار ندارم، میخوام بگم بیان علامه رو بفهمید. ایشون میگه بعید نیست که اشبه اینه که این الذین کفروا به بزان اینه، یعنی الذین آمنوا مجاهدان صدر اسلام، مجاهدان سابقین از مسلمانان، سابقین به تعبیرش. اینجا هم چی به اصطلاح چه کسانی میشن؟ میشن کفار مکه در اول بعثت. یعنی چی؟ به تعبیر دیگر الذین کفروا به کفار مکه بخوره، به ویژه صنادید. الذین آمنوا به مجاهدان سابق پیشرو در صدر اسلام، یعنی مهاجر و انصار. ایشون میگه اشبه اینه که اینجوری باشه، که میگه انشالله بعدن خواهم گفت. اونجا شواهدی میاره برای الذین آمنوا. ایشون میخواد بگه بعید نیست که الذین کفروا یعنی کفار مکه، همون پیشینیان از کفار، پیشینیان از کفار. فل اشبه ان یکون المراد من الذین کفروا ها هنا و فی سائر الموارد من کلامی تعالی. یعنی هر جا الذین کفروا دیدید کفار و مکه فی اول البعثه، ولی باز همون توضیح اونجا داد، درست کفار مکه رو مد نظر ما، ولی عملا همه کفار در همه عصار رو میتونه بگیره، اما به اینها به لحاظ مقابله‌ای که وجود داره بهش توجه. کفار مکه من فی اول البعثه الا ان تقوم قرینه، مگر اینکه قرینه باشه. اونجا هم همین توضیح میده، مگر قرینه باشه که ما الذین، درست گفت الذین آمنو، درست گفت الذین کفرو، ولی قرینه دارین که مثلا میخوره به کفار دوره حضرت عیسی، حضرت موسی اینا. اگر قرینه داریم هیچ اشکال، ولی اگه قرینه نداشته باشیم هیچ قیدی نیامد، یقینا کفار مکه الذین کفرو، الذین آمنو یعنی مهاجر و انصار. بیان علامه فالاشبه یکون المراد من الذین کفروا ها هنا و بسیار الموارد من کلامی تعالی کفار مکه فی اول البعثه الا ان تقوم قرینه الا به اصطلاح خلافه، مگر اینکه قرینه بر خلاف باشه. نظیر ما سیعتی، سیعتی کجا؟ صفحه 245 و 246 عرض کردم، آیه 104 سوره بقره عرض کردم، اون آیه 104 سوره بقره یا ایها الذین آمنوا که اولین بار است که یا ایها الذین آمنوا در قرآن آمده، از اول قرآن. نظیر ما سیعتی ان المراد من قولی الذین آمنوا فی ما اطلق فی القرآن من غیر غینه همو سابقون الاولون من المسلمین، سابقون اولین از مسلمین، خصو به هذا الخطاب تشریفن. انشاءالله اونجا خواهیم گفت هر جا الذین آمنوا اومد بدون غینه بود، یعنی اون سابقان اولون از مسلمانان هست که میشه مهاجر و انصار. خود چرا به این خطاب اینا رو اختصاص داده خدا؟ از باب تکریم، ولو حکمش عام همه رو میگیره. توضیح میدیم اونجا ان شاء الله دیگه این بیان علام. پس چیکار کرد؟ اولا گفت کفاری که متمکن هست کفر و جهود در اونها، یک. بعد گفت این سنادی در عرب رو میگیره، اشبه، گویا اشبه یعنی به تعبیری اینجا دیگه نمیتونه دیگه زرس قاطع نخواست بگه، اینجا اون دوتا رو گفت. اینجا میگه گویا به نظر میرسه کل کفار مکه رو میگه، حتی نگیم سنادید عرب، سنادید میشه بزرگانشون، ولی این دیگه میشه کل کفار مکه، یه همچی چیزی رو تعبیر کرد که من به نظرم این یه کمی خلل داره به دلیل شواهد تاریخی. چرا کفار مکه برخی ها برگشتن؟ اینجوری نبود که بر نگرد، و دم به دم همین ایام که این آیه نازل میشه، بعضی از اینهایی که مشرک بودند و جزء اعوان و انصار نمیدونم ابو سفیان و دیگران بودن، یه گهگاهی برمیگشتن و بلکه برخی ها برگشتن، لذا اینو نمیشه قبول کرد اینجا. ولی علامه همین حرف رو بعدن هم در صفحه 246 یا 7 همین مسئله رو هم باز دوباره تکرار میکنیم که اینجا گفته شده. فیراد به سابقون، حالا و این تعبیر میکنه فقط تحصیل که کلمه الذین آمنوا به سابقین اولین از مؤمنین میخوره. فیراد حالا ولا یبعد جریان، ولا یبعد که جریان و نظیر الکلام فی لفظ الذین کفروا، فیراد به از سابقون فی الکفر به رسول الله من مشرک مکه و اطرافه، مشرکین مکه. اینی که الان داره اینجا میگه منظور یه مطلق کفار مکه میشه دیگه، نمیشه سنادید، دقت میکنید؟ اونجا اینو میگه کما یوش اربهی امثال قولی ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. خب پس این رو الان عرض کردیم. پس سه مقطع باید کرد. مقطع اول کفاری که تمکن در کفر و جهود دارن، یک. دو، کفاری که صنادید عربند، صنادید عرب، صنادید کفارند در مکه. سه، مطلق مشرکان مکه. این سه مقطع رو ایشون مطرح کرد که این رو اشبه گفته اینجا، اونجا هم گفته لا یبعد، خوندیم دیگه، گفتیم توضیح دادیم. خب من بعدن تو بیان مختار باید صحبت کنم، الان من بیان علامه رو تمام کردم. عمدتاً هم مرکز ثقل این بحث چیه؟ سوان علیه منظر تا هم لم تنظر همی که گفته شده و این مال به ویژه این که در سوره یاسین که آمده، سوره سوره مکیه، اون توضیحی که ایشون داده، این مبنای کار برای این نوع بحث ها. خب این تمام شد. بعد میرسه به بحث بعدی، آیه بعدی. پس ان الذين كفروا سوان علیهم، ان الذين كفروا رو مشخص کرده دیگه، به اطلاق ان الذين كفروا توجه نکرده، فقط در باب این قسمت آخر یک کمی به سمت مطلق در دوره رسول الله میشه، ان الذين كفروا در دوره رسول الله میشه، مطلق میشه، اینجوری که ایشون گفت فالاشبه فالاشبه. ولی به نظرم بستر تاریخی اجازه نمیده سوان علیه منظر تمام لم تنظر. خب همه مشرکان مکه رو نمیگیره، میدیم بعضی ها برگشتن، تاریخ رو نگاه کنید میبینید توش هست. خب بگذاریم، حالا میرسه بحث بعدی، آیه بعدی. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. اینجا جناب علامه طباطبایی یک التفاتی میکنه خیلی عالیه و به نظرم جزء اون کارهای برجسته علامه طباطبایی است. بحث‌های به اصطلاح سلوکی قرآنی رو خیلی خوش میفهمه، با دقت هم میفهمه و مبانی کلی قرآنی هم دستش هست، طبق اون انجام میگه. ببینید اینجا دو تا تعبیره، یکی ختم الله علی قلوبهم، یکی هم علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، دو تا بحثه. یه بحث کلی دیگر هم داره، یعنی به تعبیری غشاوه رو به خودشون نسبت داد اما ختم رو به خدا نسبت داد. ببینید این تعبیر دو تعبیره. ایشون میگه چرا اینجوری شد، این تعبیر دوگانه شد، چرا نفرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، دیگه غشاوه اصلا نباشه، اینجوری نگو، فرمود علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، این یکی هم ختم الله علی قلوبهم، این دو تا، چرا اینجوری فرمود خداوند. ایشون یه بیانی داره که به نظرم در جای خودش هم باید بهش توجه کرد. علامه خودش میگه من این بحث رو در سوره بقره آیه 26 و ما یذل به الا الفاسقین اونجا توضیح میدم، اینجا آورده. اصل حرفم اینه، اذلال ابتدایی خدا داره یا نداره؟ خلاصه شو میگه مفصلش ان شاء الله اونجا. خدا پیش از این که انسان هیچ اقدامی بکنه، خدا میاد کسی رو به ذلالت میکشونه یا اذلال ابتدایی نداریم؟ بلکه اذلال خدا، اون ذلالتی که به خدا نسبت میدیم، همیشه ثانویه. یعنی چی؟ یعنی چون تو خود با دست خود این گونه کردی، حالا من تو رو بیشتر غرق میکنم به خاطر اینکه تو خودت کردی. ببینید چه جوری میشه؟ این تعبیر اینه، اذلال ابتدایی برای خدا نیست، اما اذلال ثانوی که متفرع بر عمله، یعنی به تعبیری تو عملت یک نتیجه ای داره که تبدیل میشه به اذلال خدا. تو عملت بده تبدیل میشه به این. علامه این رو خیلی با دقت میخواد توضیح بده، این ختم الله علی قلوبهم مال ثانویه، ولی علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه مال چیه؟ اون چیزیست که از اونها سر میزن، یعنی خودشون با دست خودشون به سمت بدی رفتند، غشاوت ایجاد کردن. حالا که اینجوری شد، خدا نتیجه چی قرار داد؟ ختم الله علی قلوبهم. یعنی اونها وقتی در مسیر کفر خودشون با دست خودشون این کار رو کردن، نتیجهش میشه اون اذلال. ختم خدا ابتدایی نیست، ختم الله علی قلوبهم ابتدایی نیست، بلکه چون اینها کفر را برگزیدن ختم الله علی قلوبهم. دقت کنید چی عرض میکنم. خب کفر رو که برگزیدن میشه علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، بعد اون میشه مرحله دوم. همچنان که انشاءالله بعدم میگیم توضیح میدیم، الان بذارید باشه، در مسئله فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در دلشون بیماریه، این بیماری از خودشونه، فزادهم الله مرضا، اون اذلال ثانویه که میاد. علامه طباطبایی این رو توضیح میده و انشاءالله با توضیح بدم الان که فقط اصل اندیشه رو گفتم. این خیلی میتونه کمک بکنه نوع نگاه ما به کارهایی که خدا میکنه انا جعلنا الشیاطین تعزهم عزا، ما شیاطین فرستادیم که اینا رو تحریک کنن. خدا چرا میفرسته که تحریک کنن؟ چی میشه مگه؟ چون اونا خودشون این کار رو کردن، به اینجا کشوندن. بس حالا من توضیح میدم دیگه، انشالله عرض میکنم، چون از آن شده دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت
ولی نه شما من دیدم شما بهش رو کنم جردم این که در بسیاری از آیات قرآن این دروفتی هایی که قرآن ایجاد میکنه همش داره در مورد قلیله ها صحبت میکنه، اگرچه که در دامن بقیه رو هم در نظر میگیره. اینو شما چرا با من شاهد؟
حالا من که هنوز که نرسیدم که اینجا گرم من چی بیان مختار که چیزی نبود. اونجا اونو که عرض کردم، عرض کردیم اصلا به یک عده خاصی اشاره میکنه، نه به خاطر اینکه بخواد به قله ها اشاره کنه، به خاطر اینکه این مقطع اصلا براش معنی داره. اونی که ازش اقدام اجتماعی بر اساس دین بدون هیچ گونه خلل و تردد حاصل میشه از متقیان. توضیح دادم دارم؟ بله، معمولا هم در قرآن اینی که شما میگید در جاهایش توضیح میدید، یعنی قرار نبود فقط به متقیان، مثلا چرا به متقیان، متقیان قراره خوش موضوعیت داشته. چون ببینید اصل است که رسول الله نیروهای پابرکاب خیلی خوب و محکم بیدن. کی هن اینا؟ مومن اولی هن یا متقی هن؟ متقی. چون این متقی چه خصیصی داره؟ اولا که الان خودم برد این توضیح داره هدایت اصلا واقعا براشون هست و اولا که همون مفلمون یقینا مفلم. بعد گفتیم رستگاری که حتی ایمان اولیه اگر بخواد حفظ نشه، ولی این یکی محکمه یقینا مفلح. هیچ توضیح دادم اینا رو من ادله رو بود. من عرض میکنم با شواهدی که داشتیم تو خود سوره بقره تو جای دیگه مجبوریم این متقیان رو یک مقطع خاصی بدانیم، نه به خاطر اینکه به اوج خاص فرد اشاره کنه، به خاطر اینکه واقعیت اجتماعی هم این بود و اینم یه احکام خاص خودش بود.
چی؟
یعنی
توی
بحث کفار هم
صبر رو میگه،
کفار رو که در صبر. حالا من توضیح میدم دیگه، این کفار بگو یقینا سبحان علیه و انزرد هم لم تنزر هم اینو چیکار کرده؟ یه سطح جدی از کفره. اینو
میفهم آجا منظورم میشه در واقع بحث در واقع سیاه و اینها نیست، سیاه واضحه به همین دلایلی که الان گفتم. بحثم بحث لسان قرآنه.
بله 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 اینو میفهمم.
بله
بله بله بله بله اینو اتفاقا میگید، اینو بعدا توضیح میدم. ولی من الان اینجا نیاز داشتم، من نباید فقط با این حل میکردم. اون متقیان حل میگه خب متقیان از کجا قله است؟ من با توضیح بدم این مقاطع توضیح
اونجا چرا
نه. حالا بعدا میرسیم، الان که احتیاج نبود. بعدا یکی از بحثا اینه، بعضی از جا آدم احساس میکنه مثلا داره در مورد بهشت و جهنم میگه، یک دفعه اوج رو باید توضیح بده، بقیه اصلا چیزی وجود نداره. توضیح داره.
حتی رحشین سوال تو سوره ما که جاسیه آیه 23 هم حالا شاید زود باید سوالی، ولی اونجا میفهمم و از الله الله علا علمه و ختم علا سمعی و قلبه ما این تفکیک رو بهش یعنی میپردید اینجا اینجا ختم بر قلبه و سمع و بسر رو بشاره گفته تو بقره.
حالا اون کاری ندارم آه وقتا اولی ختم علا قلوبه هم درست شد، بعدش ختم بر سمع داریم، مشکلی نداره، سمع هم ختم مهر میخوره، ولی این ختم ثانویاتون باشه، ختم اولی مال خودشون. اینجا الله میخواد بگه این ختم اولیه.
آقا بعد سوال هم
مثل فی قلوب هم مرض و زاده هم
بس این ختم با قشابه اونا تفاوتی داره یا
نه؟ نه نه، از این جهت لازم نیست بحث کنه. مهم اینه که آیا فقط منظور که ختم به قلب میخوره، ختم به مثلا گوش نمیخوره، ختم به بس این چه توضیح میدیم اون در جا مفصل نمو که بحث قلب انقدر باید مفصل بکنیم که حتی البته نه اینجا با یعنی از من تفرق بودت مفرق اینجا انجام بدم نه، ولی واقعش بحث قلب خیلی باید
ببخشید چون پنج آیه اول رو گذشتیم یه چیزی من منتظر بودم که اینو آخر چجوری حل میکنیم. علامه اون هدایت اول رو هدایت تکمیلی اینجا که میگه زلالت تکمیلی، اون زلالت هدایت تکمیلی میگیره، اون هدایتی که توی پنج آیه میاد میخواد بگه یه هدایت فطریه که این هدایت فطری اگه حاصل شد این
اول هدایت فطریه بعد هدایت ثانویه کتاب و فیدن
آره دیگه، اون هدایت که اول آیه اومده رو هدایت ثانوی کتاب میگیره، اون ادامه رو میگه این هدایت مسیر هدایت فطری. ولی شما احساس کردم
نه، من توضیح دادم اتفاقا
طرح دیگری خواستم،
توضیح دادم گفتم آقا هر مرحله از هدایت باشه یه هدایت داریم، یه هدایت ثانوی هم براش داریم.
شما این طرحو میپذیرید تو آیه؟
تو آیه رو آوردم خوندم که چون اینها چه شدن خداوند بر هدایتشون افزود.
میدونم نه میخوام این طرح الان فقط اون معنی رو میفهمم که حرف میتونه درست باشه فکر ندارم.
خواستم اینو بگم.
خب تو شما یعنی... تو این آیه تو این پنج آیه همین طرحو میپذیرید طرح
الان؟ نه البته نه گفتم توضیح دادم. یادتون رفته این سوالی که میگم از اول یادم اومد که شما از بحث یادتون. چرا اونجا من توضیح دادم؟ اینجا صحبت هدایت اولیه فطری نیست، این هدایت های بعدی است که براش پیدا شده، یقینا دل محکم شده است، یعنی از مرحله ایمان اولیه اومده به ایمان مستقری که به اصطلاح تبدیل میشه به همه اعمال تقوا و سکینه اون توضیح. و بعد گفتیم خب این خواهی هدایت، پس چطور باز این کتاب هدایت است بر اونها؟ گفتیم اصلا کلا نظام عالم بر اساس اینه، هر هدایتی باز هدایت بعدی داره. چرا؟ زادت هم ایمانن و زادت هم هدن، هدنی که اطلاق آیه
هم. چون از لحاظ جایگاه سوره داریم میگین که زمانی بوده که اون هدایت فطری دیگه ازش گذشتیم، پس لزومی نداره اینجا
نه شواهد آورده که اصلا این و بعد مطلقونه و بعد صحبت یقینه به معاده و بعد خود الان قول یقین و معاد مال مؤمن اولیه نیست.
خود علامه یه جوری نداره درست میکنه همونا رو که
گفته بود اول، ولی به یقین که رسید، یا تو از ما گفتی این خلال کار انده علامه اولش گفت یقین، اولش گفت ایمان، تمام مرحله ایمانی
یه جوری خوشکلم شده
خیلی قشنگ گفت. و بعد که به یقین که رسید گفت چی؟ این خیلی ایمان قویه، گفت این جوده هم یوقنون دیگه و هم بلاخت هم یقینون، این یقین دیگه یه جوری بالاتر، خودش هم گفت یقین یه جوری بالاتر.
شما بعد پس به لحاظ جایگاه سوره میخوام بگید که این از اون محل اولیه مکه گذشت تو مدینه است و...
نه مدینه فقط نیست، به خاطری که
یه هدایت اولیه شکل گرفته،
مؤمنان قدر داره همراه خودش
دیگه، مؤمن داره، حالا
جنگ براش مهم نیست،
ولی خب این که
جان دادن مهم نیست.
پس تو طرح شما باز اون هدایت اول آیه هدایت افزوده است.
آره.